بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در سوره یاسین خداوند تبارک و تعالی بعد از قسم به قرآن حکیم که انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم فرمود تنزیل العزیز الرحیم، این چیزی است که از ناحیه عزیز رحیم نازل شده. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. بعد فرمود لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. و چند آیه انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. اینو جلسه قبل توضیح دادم که این آیات باید به گونه ای فهمیده بشه که با اون فهم دیگری که ما از خود دین و مفاهیم دینی و آموزه های دینی داریم سازگار باشه. خب وقتی ما میبینیم خداوند این همه تأکید میکنه بر این که شما راه راست رو انتخاب کنید، این همه تأکید میکنه که شما عمل خوب صالح انجام بدید، انبیاء علیهم السلام رو میفرسته، کتاب رو میفرسته برای هدایت ما، پس این نمیتواند یه همچین خدایی عالم رو بر اساس جبر خلق کرده باشه که ما مجبور باشیم به هدایت یا مجبور باشیم به ضلالت. اگر قرار بود که جبری باشه، یه عده جبران هدایت بشن و یه عده جبران گمراه بشن، دیگه چه معنا داشت بساط انبیا و کتاب و اینها؟ از اون طرف مجازات هم همینطور، اگر واقعا جبر بود که یک عده جبران بدن، خب برای چی مجازاتشون میکنه خدا؟ یه عده جبران خوبن، برای چی مجازاتشون میکنه؟ خودش اینجوری خلقشون کرده اینا بدن. حالا اگه خدا چیزی رو خلق کرده که خدا خلقش کرده برای اینکه بد باشه، بعد خدا میتونه بزنه تو سرش بگه چرا بدی؟ خودت خلق کردی، تقصیر من نبوده. وجود معاد اصلا معنادار نیست در صورتی که جبر باشه. که مگه در ازای فعل غیر اختیاری خدا میتونه مجازات کنه؟ میگه عقاب و ثواب بر فعل غیر اختیاری میتونه تعلق بگیره، معنا نداره که. بله ببینید، حالا شما اینجا یه نکته رو دقت کنید. شما ممکنه بگه اگر اینقدر واضحه که جبر باطله، پا چطور میشه اکثر مسلمونای غیر شیعه جبریه؟ اینا اشعری هن دیگه، اشاعره جبری هن، چطور میشه؟ اولا که یه عوامن که حالا خیلی جبر و اختیار این حرفا نمیفهمن که هیچ، ولی علما چطور؟ حالا اینا که میفهمن، چطور اینقدر علمای سنی اشعری هن؟ و این اشعریگری نه فقط در بین فقها باشه، در بین فیلسوفانشون، البته حالا فیلسوفی که خیلی اونا ندارن ولی دارن بازن، در بین متکلمانشون، در بین عرفاشون، اینا همه جبری هن، اکثرا اشعری هن. اکثرا که میگیم یعنی چیزی ته اون اقلنش نمیمونه. الان که اصلا تقریبا ما غیر اشعری نداریم، مثلا معتزلی وجود خارجی نداره، فقط یه چیز تاریخیه. چطور اینا همچین چیزها رو باور میکنن؟ اینقدر به نظر واضح البطلانه که نمیشه خدا یه در خلق کنه، یه در خوب خلق کنه، بعد بگه خب شما چه کار خوبی کردی، باری کلا اینم جایزتون. یه درم بد خلق کنه، بعد بگه چه کار بدی کردی، اینم مجازاتون. اصلا چجوری میشه هم چیزی؟ خب تو خودت ما رو خوب خلق کردی یا بد خلق کردی؟ نه جایزه بهمون تعلق میگیره نه مجازات، ما همینجوری خلق شده بودیم. چطور میشه همچین چیزی رو باور کرد؟ ببینید دقت کنید، الان من دارم استدلال میکنم، من به یه چیزی دارم استدلال میکنم که برای شما خیلی روشنه، ولی همین امر روشن باز یه عده شبهه کردن پوشوندنش. اون چیز روشن اینه، شما وقتی یه ذره به عقل مراجعه کنید میبینید نمیشود بر فعل غیر اختیاری ثواب و عقاب مترتب بشه. این که میگیم نمیشود یعنی چی؟ یعنی اگر من یه چیزی رو درست کردم که این کارش همینه، من چاقو درست کردم، چاقو کارش چیه؟ بریدن. بعد بگم آقا چرا میبره؟ برای بریدن درستش کردی دیگه. برای چی درست کرده بودی؟ برای بریدن درست کرده بودی، چرا میبری؟ مجازاتش هم میخوای بکنی؟ تو که اینجوری انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون، اینجوری که زیر گلیشون گرفتی نمیتونن راه رو ببینن. جعلنا من بین ایدیهم صدا من خلفهم صدا فاغشیناهم، جلو و عقبو که بستی، روشون هم که پوشوندی، قابلی که بدبخت و در ظلماتن، فهم لا یبصرون، هیچی نمیبینن. بعد حالا میبری اونجا مجازات میکنی، میگه چرا راه پیدا نکردی، چرا کار درست نکردی؟ بابا من چیکار کنم؟ تو جایی هم گذاشته بودی ما راه پیدا کنیم. خب چطوری میشه اینو گفت، جبر و پذیرفت؟ ببینید یه بحثی که ما خیلی فکر میکنیم بحثای تئوریکه، بحث حسن قبح عقلی. اونهایی که جبریان حسن قبح عقلی رو میذارن کنار، یعنی حسن قبح عقلی ما نداریم. شما میگی بر فعل غیر اختیاری نمیشود عقاب کرد، چی میگه نمیشه؟ میگیم عقل میگه دیگه بابا، نمیشه دیگه، قبیحه. میگه عقل چی کار است از این حرفا بزنه؟ خدا هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. ببینید چون ذوق اشعریگری، همین ذوق جبریگری، با ذوق که بهترین تعبیر، این تعبیر دیگه بهتر از این بود ما به کار میبردیم، به تعبیر حضرت امام، با ذوق خرمقدسی سازگاره، همیشه رشد کرده. چون عوامیه دیگه، میگه آقا خدا هر کاری داشت بخواد میتونه بکنه یا نه؟ میبالی. کسی میتونه جلو خدا رو بگیره؟ نه. پس هر کاری میتونه بکنه. بعد نتیجهش این میشه، نتیجهش این میشه که از دلش هزار چیز در آمده دیگه. این اشعریگری توسط حکومت های ترویج میشد. چرا؟ چون با اشعریگری هر بلایی میتونستن سر مردم بیارن. معاویه این استدلال شروع کرد دیگه، اصلا اشعریگری قبل از اشعری توسط معاویه ابداع شد، بعد این فیلسوف مانند شبه عالم اشعری آمد اینو مطرح کرد، به اسم این ثبتش کردن، والا حرف که حرف معاویه است. معاویه بر منبر اینو میگفت به مردم، میگفت مردم اگر خدا نمیخواست من حاکم بشم حاکم میشدم؟ همین مردم گفتن نه. میگفت حالا که خدا یه چیزو خواسته، شما حق دارید با خواست خدا مخالفت کنید؟ گفتن نه. خب بس شما حق ندارید با حکومت من مخالفت کنید. همین استدلال باعث شد که اصلا ذهن غالب سنی این شد که آقا هر کی حاکمه باید ازش اطاعت کرد. ما به نظر ما اینا حرفای عجیب غریب میاد، مگه میشه که آدم متدین باشه، مسلمون باشه، بگه هر کی حکومت رو به دست گرفت شما این اول الامره و باید بهش بله، ولو به قهر و غلبه، جائر، سفاک، بیدین، هر کی میخواد باشه، قدرت رو گرفت شما باید بگی سمعا و طاعه. میشه همچین چیزی؟ بله شده دیگه. میگن آقا این قدرت دستش خدا خواسته، شما چه حق داری؟ برای همینه این حرف درسته که بعضی از اهل سنت زدن، که بعضی از اونها قبل از انقلاب تونس، بعضی از متفکرین تونس وقتی من اونجا بودم این جمله رو به من میگفتن، حرف درسته. میگفتن ما ممکنه به لحاظ عقیدتی سنی باشیم ولی به لحاظ سیاسی شیعه ایم. مقصودشون این بود که ما درسته مثلا سنی هستیم، بله ما سنی، ولی این که چون دنبال انقلاب بودن، دنبال تحول بودن، دنبال سرنگون کردن حکومت بن علی بودن، میگفتن ما به لحاظ سیاسی شیعه ایم، که اصلا توی فرهنگ سیاسی سنی انقلاب معنایی نداره، اصلا رو مبانی اشعری تو معنا نداره، هر چی گفتن چون به چشم. بعد وقتی که شما حسن و قبح عقلی رو گذاشتی کنار، دیگه همه چیز مفهوم خودشو از دست میده. برای همین این حرفو میگن اشاعره، میگن خدا میتونه بهترین بنده خودشو ببره جهنم، بدترین بنده خودشو ببره بهشت. ایشکی هم نمیتونه بگه اه چرا اینطوری کردی؟ خداست دیگه، هر کاری دلش بخواد. بعد شاهد بر این حرف ها که ظلماتون بعضها فوق بعض، به تعبیر مرحوم مظفر در اون کتاب عقایدشون که میفرماد، جمله زیبایی میفرمادشون، یعنی جمله که یک صفحه است توی اون کتاب، البته کتابچه کوچکی، ایشون میفرماد این خدایی که اشاعره میپرستن یه خدای صفاک جاهل، همینجوری شروع میکنه تمام صفات سلبی رو پشت سر هم میاره، میگه همچی چیزی رو میپرستن. ولی خب متاسفانه اکثریت جهان اسلام همین الان بر روی این کره خاکی اشعری هن. و یکی از دلایلی که بهش تمسک میشه در تاریخ، البته دائم شده نه اینکه امروز باشه، همین آیاته. خب این آیات، من دائم این نکته رو عرض میکنم، وقتی میخوام یه مطلب رو بفهمیم، به تعبیر مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، اینه که نمیشه گذاشت روی قله کوه از ته دره بهش نگاه کرد، باید به اون مفهوم نزدیک شد و بعد اونو توی مجموعه مفاهیم دینی دید که خب اگه ما یه همچین چیزی رو بپذیریم چه لوازمی داره، آیا میتونیم به اون لوازم ملتزم بشیم؟ وقتی نمیشه باید اینو درست فهمید. حالا باز برمیگردیم، بعضی از دوستان میگن آقا این جبر رو با اختیار رو چجوری برای عوام توضیح بدیم، این باز بماند. به هر حال این مطالب البته مطالبی نیست که خیلی عوام به صورت عادی درگیر این چنین سوالاتی بشن، اما اگر شدن حالا باز برمیگردیم که چجوری بگذاریم فعلا.